أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بررسی راهکارهای مکتب عرفانی نجف جهت رسیدن به لقاء الله، فناء ذاتی و قرب و وصل خداوند متعال بودیم. محوریت مباحث ما مقاله‌ای بود که حضرت استاد وکیلی دامز الله العالی به نگارش در آورده بودن. اونطور که خاطرم هست، 4 راهکار رو از راهکارهای این مکتب عرفانی جهت وصول به خداوند متعال به عرض رسوندیم. 5 راهکار این مکتب حسب بیان حضرت استاد وکیلی همراهی مراقبه و فکر و ذکره. واژه مراقبه در تقریبا اکثر جریانات معنویت گرای معاصر دیده میشه. بسیاری از جریانات معنویت گرای معاصر بر واژه مراقبه تأکید دارن و جلسات مراقبه ای دارن، اعمال مراقبه ای دارن، به این نام کتاب تألیف میکنن حتی، و بازار مراقبه دوستی در فضای مکتب های نوظهور عرفانی گرمه. اما در مکتب عرفانی نجف وقتی که صحبت از مراقبه میشه، یک معنای واضح و مشخصی داره، کاملا ممتاز و متمایز از لفظ مراقبه‌ای که بر زبان بسیاری از معنویتگراهای منهای توحید و شریعت بیرون میاد. در مکتب عرفانی نجف وقتی گفته میشود مراقبه، منظور کشی که نفس کشیدن است، این که انسان حواسش به قلب خودش باشه. کنتو بوابن لقلبی، در حالا بعضی از مصادر روایی داریم که خدمت امیرالمومنین علیه السلام عرض شد به من التمانلت، به من التمانلت، به چه وسیله‌ای به این مقامی که رسیدی رسیدی. حضرت می‌فرمایند کنتو بوابن لقلبی، من نگهبان قلب خودم بودم، کشی که نفس خودم رو می‌کشیدم، دائما پاسبان حرم دل بودم، شب همه شب، تمام ایام روز خودم رو به مراقبت از نفس کشی که نفس کشیدن گذروندم که چه اتفاقی بیفته که خلاف رضای خدا کاری رو انجام ندم. مراقب نفس خودم بودم تا ادب عبودیت رو به جای بیارم، مراقب نفس خودم بودم تا آیین بندگی رو آنگونه که شایسته است به جای بیارم. مراقبه در خیلی از مکتب‌های معنویتگرا به این معناست که روی چند امر توجه کنیم، کارهایی رو انجام بدیم یا کارهایی رو انجام ندیم. کاملا منهای خدا میشود مراقبه کرد، یعنی اون مراقبه‌ای که مد نظر این جریان‌های عرفان‌های نوظهوره، مراقبه ایست که منهای خداوند متعال و منهای شریعت هم انجام میشه. اما وقتی در مکتب عرفانی نجف از مراقبه صحبت میکنیم، منظور این است که حواسمون باشه شریعت رو، فقه اسلامی رو، احکام الهی رو تماما به جای بیاریم، آداب عبودیت و بندگی خداوند متعال رو تماما به جای بیاریم. واسه همین ها میفرمایند مراقبه به حسب حال سالک تغییر میکنه. سالک در گام های اولیه مراقبش به اینه که کارهای واجب رو انجام بده، کارهای حرام رو ترک کنه. میاد بالاتر، بعضی از مستحبات حکم واجب رو براش پیدا میکنن. سمتو خیلی از بزرگان وقتی میپرسی ازشون مراقبه یعنی چی، از آثارشون این سوال رو میکنی، میفرمایند سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکری به دوام، ناتمامان جهان را کند این 5 تمام. مراقبه این است که انسان دائما به یاد خدا باشه، سکوت کنه، گرسنگی بکشه، با اون تعریفی که جوع در مسائل عرفانی داره، پرخوری نکنه، دلبسته غذا نباشه، شب زنده دار باشه، سحرها رو به بیداری و تهجد و عبادت بگذرونه، انزوا داشته باشه، باز انزوا به معنای صحیح و عرفانی خودش، در جای خودش این بحثا چون مفصل مطرح شده، در خود کتاب شریف جذبه عشق هم که مدتی محل بحث ما بود، چند جلسه این میتونن سرران به صورت جدی پیگیری بفرمایند این رو، و خب در نهایت همین که عرض کردیم، ذکری به دوام داشته باشه، اینها میشود مراقبه. در گام های بالاتر اینکه آداب عوالم دیگر رو انسان رعایت کنه، وارد عوالمی میشه که برای ما ناشناخته است، اونجا هم بندگی به حسب خودش آدابی رو داره، شرایطی رو داره، خب اونجا ادب بندگی اونجا رو باید رعایت کنه، تا اونجایی که ادب کشور لاهوت ادب فنای الهی رو رعایت کنه، ادب اون عبودیت محضر رو رعایت کنه. حسنات الابرار سیئات المقربین، یه کاری که برای ابرار خوب بوده این میشود گناه برای بندگان مقرب. مراقبه هر مرتبه‌ای به حسب حال سالک متفاوت از مرتبه دیگر خواهد بود طبیعتا، و تماما در این راستاست که رضایت خداوند متعال رو جمع کنه. یعنی وجه اشتراک مراقبه در تمام مراتب سیر و سلوک سالک در مکتب عرفانی نجف، جلب رضایت خداوند متعاله، رعایت ادب عبودیت. چرا در این مکتب مراقبه مهمه؟ به خاطر اینکه عشق اهمیت داره. ما در جلسات گذشته راجع به ضرورت و اهمیت عشق گفتگو کردیم، حالا مختصر بود، خیلی بحث مفصلی انجام نگرفت، اما ضرورت عشق رو در مکتب عرفانی نجف با هم کاملا بررسی کردیم. دیدیم که از مرحوم آقای قاضی که طریقه احراق رو مطرح می‌فرمایند، عشق دیگه بسیار پررنگ میشه در مکتب عرفانی نجف. در کلمات آقای حداد باز رگه‌های پررنگ‌تری، در آثار مرحوم علامه تهرانی باز رگه‌های پررنگ‌تری، و در آثار حضرت استاد آیت الله حسینی تهرانی حفظه الله تعالی بسیار بسیار پررنگ‌تر و غلیظ‌تر این مسئله مشخص و معین میشه که تنها راه خلاص و نجات انسان مؤمن رسیدن به عشق و محبت الهی است. خب الله نار لا یمر علی شیء الا احترق، محبت الهی آتشی است که بر قلب عبور نمی‌کنه، بر چیزی عبور نمی‌کنه مگر اون که بسوزونه. انسان هم اگر بخواد از خودیت خودش خلاص شه و به نور الهی منور شه، کشور وجودش رو خودش اداره نکنه، از شر خودش راحت شه، جز عباد الله المخلصین شود و خداوند متعال نور الهی تدبیر این وجود رو بر عهده بگیره، چاره ای نداره جز این که وجود خودش رو در آتش عشق و محبت پروردگار بسوزونه. حالا راه رسیدن به عشق چیست؟ در مکتب عرفانی نجف کرارن و کرارن می فرماین راه رسیدن به عشق مراقب است. اگر کسی می خواد عشق الهی در وجود شکل بگیره باید مراقبه کنه، کسی بخواد عشق الهی در وجودش قوت بگیره باید مراقبه کنه. مراقبه کلید دست یافتن به عشق حقیقی خداوند متعال. در رساله لب اللباب در صفحه 31 می‌فرمایند مرحوم علامه تهرانی که در اثر مراقبه شدید و اهتمام به آن، آثار حب و عشق در ضمیر سالک هویدا می‌شود. انسان لازم نیست دنبال عشق برود، مراقبه داشته باشه، عشق خودش به سراغ انسان میاد، یا به تعبیر دقیق‌تر انسان عاشق خدا هست، مراقبه داشته باشه تا این عشق فطری ظهور و بروز پیدا بکنه. زیرا عشق به جمال و کمال علل اطلاق فطری بشر بوده و با نهاد او خمیر شده و در ذات او به ودیعت گذارده شده است، لیکن علاقه به کسرات و حب به مادیات حجاب‌های عشق و حب به مادیات حجاب‌های عشق فطری می‌گردند و نمی‌گذارند که این پرتو ازلی ظاهر گردد. همه ما عاشق به خداییم، اما این توجهمون به عالم ماده، این گره خوردن قلبمون به کسرات دنیا باعث میشه که این عشق الهی در وجودمون کم سو بشه، کم فروغ بشه. مراقبه باعث میشه که این عشق مجدد طلوع کنه، این آتش از زیر خاکستر در بیاد و وجود انسان رو فرا بگیره. میفرمایم به واسطه مراقبه کم کم حجاب‌ها ضعیف شده تا بالاخره از میان میرود، فاصله بنده و خدا طی میشه، و آن عشق و حب فطری ظهور نموده ضمیر انسان را به آن مبدع جمال و کمال رهبری می کند. این عشق طلوع می کند و نهایتا انسان را هم به وادی فنا می رسوند. بعد می فرماید این مراقبه در اصطلاح عرفا تعبیر به می شده است. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات؟ بخواست جام می و گفت راز پوشیدن. یا می فرماید راه خلوتگه خاصم به نما تا پس از این می خورم با تو و دیگر غم دنیا نخورم. می فهمم می در این اشعار به معنای مراقبه است. البته در بین تفاسیر عرفانی اشعار حافظ معانی دیگری هم برای می ذکر شده. حالا این تفسیر خاص مرحوم علامه طباطبایی است که در آثار مرحوم علامه تهرانی منعکس شده. بعد می فهمم چون سالک در امر مراقبه مواظبت نمود، حق تعالی از باب مهر و عطوفت انواری را برو به عنوان طلایع ظاهر می گرداند. سلوک شخص آغاز میشه. در درجه اول یه انواری رو می بینه که می فهمن در ابتدای امر این انوار مانند برق ظاهر گشته، ناگهان پنهان می شود. این انوار کم کم قوت یافته، مانند ستاره ریز درخشان می گردن و سپس نیز قوت یافته به صورت ماه و بعدن به صورت خورشید پدید می آیند. و گاهی مانند چراغی که افروخته باشند و یا قندیلی نمایان می شوند. این انوار را در اصطلاح عرفا نوم عرفانی می نامند. این انوار از قبیل موجودات برزخیه هستند، یعنی به واسطه مراقبه انسان کم کم از عالم ماده جدا می شه و به عالم مثال می رسه، با موجودات مثالی ارتباط می گیره. حالا هنگامی که از این مراتب مراقبت سالک قوی تر گشت و رعایت مراقبه را کاملا بنمود، این انوار قوی تر شده، سالک تمام آسمان و زمین و شرق و غرب را یک پارچه روشن می‌بیند. این نور نور نفس است که هنگام عبور از عالم برزخ هویدا می‌شود. لیکن در مراحل اولیه عبور که می‌خواهد تجلیات نفس شروع شود، سالک نفس خود را به صورت مادی مشاهده می کند و به عبارت دیگر چه بسا ملاحظه می کند که خودش در برابر خودش ایستاده است. این مرحله ابتدای تجرد نفسی است. به واسطه مراقبه انسان از مرحله عالم مثال هم عبور می کنه و کم کم به مرحله تجرد نفس می رسه. حالا مرحله اول تجرد نفس اینه که خودش رو به صورت یک بدن مادی خودش رو دوتا میبینه تا مراتب بالاتر. اینها همه به مرکز مراقبه اتفاق میفته، با همون تعریفی از مراقبه که خدمت سروران عرض کردیم. در صفحه 33 از رساله لب اللباب میفرماین باید دانست که شهود موجودات برزخیه، اون قندیل ها و اون ماه و ستاره رو ببینیم، چندان شرافتی ندارد، بلکه شرافت همان رؤیت نفس است در عین تجرد تام و کامل. دنبال این باید باشه که انسان به مرحله تجرد برسه، اینا با موجودات برزخی ارتباط بگیره، این چندان هدف نیست. چون نفس در این موقع به تمام حقیقت مجرده خود هویدا می‌گردد، موجودی مشاهده می‌شود که مقید به زمان و مکان نبوده، بلکه مشرق و مغرب عالم را فرا می‌گیرد. انسان اون حقیقت فرامادی، اون حقیقت فرازمانی و فرامکانی خودش رو ادراک میکنه. و این شهود برخلاف شهود مراحل اولیه جزئی نبوده، بلکه از قبیل ادراک معانی کلیه است. یعنی اینطور نیست دیگه یک بدنی رو یک گوشه ببینه، نه، یک حقیقت مجردی رو باهش ارتباط برقرار میکنه. بعد از این میفرمان در صفحه 34 از این مرحله که می گذرد، سالک سعادتمند در اثر اهتمام در امر مراقبه به تناسب همان عوالم الوی، همان عوالم ملکوتی خاص و به مقتضیات آن منازل و مراحل موفق می گردد که صفات باری تعالی را مشاهده نماید و یا اسماء ذات مقدسه او را به نحو کلیت دریابد. یعنی کم کم انسان از خودش هم عبور میکنه و فناء اسمایی و صفاتی براش رخ میده. این هم به برکت مراقب است. چه بسا در این موقع سالک ناگهان متوجه میگردد که تمام موجودات جهان یک واحد علم است و یا غیر از یک قدرت واحده ابدا قدرتی نیست. این در مرحله شهود صفات است. و اما در مرحله شهود اسما که از این نیز برتر است، سالک ملاحظه می کند که در تمام عوالم عالم یکیست و قادر یکیست و حی یکیست، و این مرحله از مرحله ادراک صفات که در مرتبه قلب پیدا می شود اشرف و اکمل است. لعن سالکه به واسطه این مراقبه یصبح صبح میکنه، زندگیش رو به سر میاره، ولا یرا نمیبیند قادرن ولا عالمن ولا حین سر الله تعالی. شهود اسمایی اینه که انسان در اون مرتبه فنا یک عالم بیشتر در جهان نمیبینه، یک زنده بیشتر در جهان نمیبینه، یک قادر در جهان بیشتر نمیبینه. بعد از اون دیگه به واسطه جذبه میفرماین فنا حقیقی برای انسان رخ میده و انسان به فناء ذاتی میرسه. فرمان چون سالک به توفیق الهی این مراحل را طی نمود و به این مشاهدات کامیاب گردید، جذبات الهی او را احاطه نموده، هر آن او را به فناء حقیقی نزدیک میسازد تا بالاخره جذبه او را احاطه کرده، متوجه جمال و کمال علل اطلاق گشته، هستی خود و غیر خود را آتش زده، در برابر طلعت نازنین یار چیزی نخواهد دید. کان الله ولم یکن معه شیئون، خدا بود و چیزی هم همراه خدا نبود. همه اینها به برکت امر مراقبه است که انسان مراحل رو طی میکنه و در نهایت اون آتش عشق و جذبه الهی میاد وجودش رو در بر میگیره و انسان رو میرسونه به اون نقطه‌ای که باید برسه. تمام اعمال دیگر عبادی در مکتب عرفانی نجف با همین مسئله مراقبه است که معنا پیدا میکنه. انما یتقبل الله من المتقین، خدا تنها از اهل تقوا، تعبیر امام معظم رهبری در کتاب عرفان امین عرض کردیم که میفهمن تقوای قرآنی همون مراقبه عرفانی است. یعنی خداوند فرمود انما یتقبل الله من المتقین، فقط خدا از اهل تقوا قبول میکنه، یعنی شرط قبولی اعمال مراقبه است. خیلی از مکتبهای سلوکی، خیلی از جریانات عرفانی و معنوی مجالس ذکر دارن، مجالس فکر دارن، حتی جلساتی اشعاری خونده میشه، حالی گرفته میشه، اما بزرگان مکتب عرفانی نجف تعبیر دقیقشون این است که ذکر و فکر هم زمانی اثر بخشه که مراقبه، یعنی اون اهتمام شدید به عبودیت، انجام دستورات الهی و جاری کردن اراده ربانی در زندگی است که اثر میدهند. اگر همه اعمال منهای مراقبه باشه، در زندگی اثرگذار نخواهد بود. تعبیر مرحوم حاج مولا حسین قلی همدانی رضوان الله تعالی علیه که میفرماید اگر بی مراقبت مشغول به ذکر و فکر شود انسان سالک، بدون مراقبه بره به دنبال فکر و ذکر سلوکی، بی فایده خواهد بود، اگر چه حال هم بیاورد. انسان در یک جلسه میره حال خوشی هم به دست میاره، مشغول قرائت اشعار عرفانی میشه، مشغول انس با دوستان و رفقای سلوکی خودش میشه، اما مراقبه نداره، حال خوشی هم پیدا میکنه، اما نباید به این حال اهتمام بورزه. چرا؟ چرا که آن حال دوام پیدا نخواهد کرد. گول حالی را که ذکر بیاورد بی مراقبه نباید خورد. اهل مراقبه نیستیم، میشینیم یک بین الطلوعین، زیارت عاشورا خوندن، لا اله الا الله گفتن، سجده یونسیه کردن، حال خوش هم اگر بیاره انسان رو به کمال و سعادت نمیرسونه و انسان گول چنین حالی رو نباید بخوره. باید بره به سراغ این که فکر و ذکر رو به عنوان دو دستور جدی سلوکی در تمام جریانات، حالا تمام که عرض میکنم در عمده جریانات معنوی، بدون مراقبه نخوره. یعنی حواسش باشه که ذکر و فکری که داره انجام میده حتما ذکر و فکر همراه با مراقبه باشه، ذکر و فکری باشه که مبتنی بر اصل مراقبه و مبتنی بر این است که انسان رو در حال ادب عبودیت حفظ کنه. ششمین راهکار مکتب عرفانی نجف هم اگر اجازه بدید در همین جلسه عرض کنیم که راهکارهای مکتب عرفانی نجف به پایان برسه، مسئله رفق و مداراست. در بسیاری از مکتب‌های عرفانی چون استاد، چون اون شخصی که در رأس مکتب عرفانی قرار داره کامل نیست و بر نفوس تسلط نداره، بار سیر و سلوک شاگردان رو هم نمیتونه به دوش بکشه. بنابراین این بار رو میندازه به دوش شاگردان خودش. دستورات سنگین، از کار مفصل، ریاضت‌های سخت، خیلی وقتها سالک توان این دستورات رو نداره، اون استاد هم کامل نیست، نمیدونه که ظرفیت این شاگرد چقدره. سالک میفته، مدتی این دستورات رو انجام میده، مدتی این اعمال رو انجام میده و بعد از یک مدت نفسش پس میزنه و تمام کارهایی که انجام داده در نفس این شخص کلم یکن میشه، بیفایده میشه و بلکه به تعبیر بزرگان اثر معکوس میگذاره. ویژگی استاد کامل اینه که سالک رو با رفق و مدارا سیر میده، به حسب ظرفیت سالکی که به اون دستور میده. چرا؟ چون در سلوک ذیل انسان کامل بار سلوک انسان رو اون ولی الهی میکشه. نیاز فقط انسان خودش رو در معرض ولایت قرار بده، در معرض انسان کامل قرار بده، سیر انجام خواهد شد به صورت خود به خود. اما اگر استاد کامل نباشه، این بار به گردن سالک میفته، چه بسا دستوراتی بده که از توان سالک به طور کلی خارج باشه و خب بعد از یک مدتی طبیعتاً همونطور که عرض شد ممکنه سالک به طور کلی توان سلوکی خودش رو از دست بده و از راه زده بشه. تعبیر رو دارن در صفحه 106 از کتاب رساله شریف لقاءالله، تکمله بحث رفق و مدارای ما و راهکارهای مکتب عرفانی نجف باشه. خب طبیعیست چون مکتب عرفانی نجف سیر و سلوک رو ذیل انسان کامل تعریف میکنه، معتقد استاد باید به کمال برسه و بعد شاگردان رو رهبری کنه که راجع به استاد صحبت کردیم در جلسات گذشته، بنابراین رفق و مدارا در میان اساتید کامل این مکتب به راحتی مشاهده میشه و عمدتاً سلاکی که در این سلک حرکت میکنن و دست به اساتید این طریق میدن، سختی هایی که تحمل میکنن و ریاضت هایی که میکشن نوعاً در حد ظرفیت خودشونه و قابل مقایسه با بسیاری از جریانات و گرایش های معنوی موجود در دنیا نیستش. در صفحه 106 به عنوان سومین دستور سلوکی در کتاب لب اللباب میفرمایند سوم رفق و مدارا، و این از اهم اموری است که باید سالک الله آن را رعایت کند. حالا سالکی که خودش داره سلوک میکنه باید این رو در نظر داشته باشه، سالکی هم که ذیل استاد داره سلوک میکنه، استاد باید حواسش به این جنبه باشه که حتی اگر کامل نیست جانب احتیاط رو رعایت کنه و به حد اقل ممکنی که احساس میکنه نفس شخص پس نمیزنه اکتفا کنه. بیشتر از اون اینجا جای تحور و شجاعت و بیباکی کردن نیست، مسئله نفوس انسان ها و هدف اونهاست. چه اندک قفلتی در این امر سبب میگردد که علاوه بر آن که سالک از ترقی و سیر باز میماند، بلکه برای همیشه به کلی از سفر ممنوع خواهد شد. اگر انسان رفق و مدارا رو رعایت نکنه، ممکنه به طور کلی از فیض سلوک الله محروم بشه. سالک در ابتدای سفر در خود شور و شوقی زائد بر مقدار مترقب میابد، بیشتر از اون چیزی که انتظار میره شور و شوق داره، و یا در بین سفر هنگام ظهور تجلیات صوریه یا سوریه جمالیه عشق و شور وافری در خود حس میکند، هم لحظاتی که اون انوار برش حاضر میشه که خوندیم، یا یک چیزهایی رو اول سلوک بهش میچشونه، اینها باعث میشه شروع شوقش برای سلوک بیشتر شه و در اثر آنها تصمیم میگیرد اعمال کثیره عبادیه‌ای را به جا بیاورد. لذا اکثر اوقات خود را صرف دعا و ندبه مینماید، به هر عمل دست میزند و از هر کس کلمه‌ای میآموزد و از هر غذای روحانی لقمه‌ای برمیدارد. این طرز عمل علاوه بر آنکه مفید نیست، زیان‌آور است، چون در اثر تحمیل اعمال گران، اعمال سنگین بر نفس، ناگهان در اثر فشاری که بر نفس وارد شده، نفس عکس العمل نشان داده و عقب زده و بدون گرفتن نتیجه سالک از همه کارها میماند و دیگر در خود میل و رغبتی برای اتیان جزئی ترین جزء از مستحبات احساس نمی کند. و سر این افراط در عمل و تفریط نهایی، این که اولش خیلی شوق داره بعد به این نقطه میرسه که دیگه هیچ شوق و میلی برای سلوک نداره، این است که میزان و ملاک در اتیان اعمال مستحبه را ذوق و شوق موقتی خود قرار داده است و بار سنگین را بر دوش نفس قرار داده است. وقتی آن شوق موقتی به پایان رسید و آن لهیب تند و تیز رو به فروکش نهاد، در آن موقع نفس از تحمل این بار گران به تنگ آمده، دفعتن شانه خالی می کند و بار سفر را در ابتدا یا در نیمه راه به زمین می گذارد و از سفر متنفر شده و از معدات سفر و ممدات آن بیزاری می جوید. این شور و شوق که میره انسان میمونه و این همه برنامه هایی که برای خودش چینده، خب تا الان عامل محرک شور و شوق بود، از بین رفت، خالی میکنه این اتومبیل نفس بنزین رو. بنابراین سالک نباید فریب این شوق موقتی را بخورد، بلکه باید با نظری دقیق و معالندیش استعداد و خصوصیات روحی و وضع کار و شغل و مقدار قابلیت تحمل خود را سنجیده، عملی را که میتواند بران مداومت نماید و قدری هم از استعداد او کمتر و کوچکتر از انتخاب نماید و به همان قدر اکتفا کند و بدان اشتغال ورزد تا کاملا حظ ایمانی خود را از عمل دریافت دارد. اگر هم در محضر استاد کامل این امور رو لحاظ میکنه، استادی هم که به کمال نرسیده وظیفش هست که این امور رو لحاظ کنه. و بناهن علیه هاوا یا بناهن علیه هاوا، سالک باید وقتی مشغول به عبادت میشود با آن که هنوز میل و رغبت دارد دست از عمل بکشد، تا میل و رغبت به عبادت در او باقی مانده همیشه خود را تشنه عبادت ببیند. مثل سالک در به جای آوردن عبادات مانند شخصی است که میخواهد غذا تناول کند. اولا باید غذایی را انتخاب کند که مساعد ما مزاج او باشد و ثانیا قبل از اینکه سیر شود دست از خوردن باز دارد تا پیوسته میل و رغبت در او باقی باشد. و ناظر به همین رفق و مداراست آنچه حضرت صادق علیه السلام به عبدالعزیز قراتیسی فرمودند: یا عبدالعزیز، ان للایمان 10 درجات به منزله سلم. ای عبدالعزیز، برای ایمان 10 درجه مانند 10 پله نردبانه. یصعد من حمرقات بعد مرقات، انسان پله پله این مراتب رو طی میکنه. و اذا رأيت من هو اسفل منك بدرجه فرفعه اليك برفقن، یکی رو دیدی از خودت پایین تره به واسطه رفق اون رو بالا بکش. ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره، بر اون چیزی رو بار نکن که توانایی کششش رو نداره، که به این واسطه اون رو میشکنی. در ادامه میفرمان: به طور کلی از آنچه گفته شد به دست میآید که عبادت مؤثر در سیر و سلوک فقط و فقط عبادت ناشی از میل و رغبت است و به این معنا دلالت دارد قوله علیه السلام، فرمایش حضرت که ولا تکرهوا علی انفسکم العباده، بر نفس و جانهای خودتون عبادت رو تحمیل نکنید. اصل رفق و مدارا هم از اصولی است که بزرگان مکتب عرفانی نجف چون انسان‌های کاملی بودن بر این نکته تأکید داشتن و خب برای ما این که ناقصیم دارن دائما بیان میکنن که محور عبادت‌های خودتون رو باید رفق و مدارا قرار بدین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.